نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا به نظر بال دل پیشتن که چرا به نظر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين خداوند مهربان زیباترین تعبیرات رو از پیامبران و انبیاء عظام در رابطه با مردم در قرآن کریم داره. در یک تعبیر از پیغمبران به عنوان برادران مردم یاد میکنه، در حالی که انبیاء خدا قوم خیش مردم نبودن، با مردم از یک پدر و مادر نبودن. اما جایگاه پیغمبران رو در میان مردم جایگاه برادر میدونه، برادری که عقلش از عقل همه مردم کاملتر بود، برادری که قلب و روحش از قلب و روح همه مردم پاکتر بود، برادری که نسبت به تمام مردم دغدغه داشت که مردم از سعادت دنیا و آخرت محروم نشن و به شقاوت دنیا و آخرت دوچار نشن. تعبیر به برادری از انبیا به خاطر این حقایق بود. در قرآن مجید می فرماید الا مدین اخاهم شعیبن، ما به سوی مردم مدین برادرشون شعیب رو فرستادیم. صالح برادر مردم رو به سوی مردم فرستادیم، یعنی انبیاء خدا به این اندازه به مردم نزدیک بودن و برادریشون هم با مردم به خاطر این بود که تمام درهای دوزخ رو به روی مردم ببندن، تمام درهای بهشت رو به روی مردم باز کنن. این مسئولیت برادری انبیاء الهی نسبت به جامعه انسانی است. اما تعبیر دیگری که قرآن کریم از پیغمبران خدا داره این تعبیره که پیغمبران بنا به اعلام خودشون به فرمان پروردگار ناصح جامعه بودن، ناصح ملت بودن. ناصح از نظر ادبی اسم فاعله، ناصح بر وزن فاعل دلالت میکنه که کار این ناصح در ناصح بودنش پیوسته است، دائمیه، قطع نمیشه، تا لحظه آخر عمر نسبت به تمام مردان و زنان ناصح بودند. کلمه ناصح به فارسی به معنای خیرخواه. پروردگار عالم انبیا رو به مردم به عنوان خیرخواه معرفی میکنه. انبیا فقط خیر مردم رو میخواستن که در کنار این خیرخواهی انسان استفاده میکنه که هیچ پیغمبری شر کسی رو، زیان کسی رو، خسارت کسی رو نمیخواست. یعنی اندیشه انبیا نسبت به مردم پاک بود، نیت انبیا نسبت به مردم خالص بود، طرح انبیا برای زندگی مردم طرح خیرخواهانه بود. انبیا عاشق مردم بودن، انبیا علاقه داشتن که تک تک مردم با عمل کردن به نسخه‌ای که به اونها ارائه میدن رشد پیدا کنن، ادب پیدا کنن، تربیت پیدا کنن، کمال پیدا کنن و به تعبیر قرآن در سوره مبارکه ابراهیم مردم در پرتو نبوت انبیا تبدیل به درخت میوه‌دار پاکی بشن که این درخت تا ابد محصول بده و میوه بده، هم درختی بشن که در دنیا میوه بدن و میوهشون خیر باشه، هم در آخرت برای خودشون تولید میوه بکنن که عبارت از بهشت باشه. یعنی یه درختی باشن میوهشون در دنیا خیر و محصولشون در آخرت بهشت باشه. خب مخالفت با چنین انسانهایی، زدیت با چنین دلسوزانی نزاع با چنین برادرانی روی گردانی از چنین خیرخواهانی طبق آیات قرآن مجید بدترین شکل ناسپاسیه، بدترین شکل کفران نعمت پروردگاره. چون خداوند متعال در میان میلیاردها نعمتی که برای انسانها قرار داده و خودش در قرآن مجید می‌فرماید نعمت‌های قرار داده شده برای شما در همه عالم، چون نعمت فقط گندم و نخود و لوبیا و خربوزه و خیار و هندوانه نیست، گردش زمین هم که پدید آورنده شب و روزه نعمت، گردش زمین به دور خورشید که پدید آورنده چهار فصله نعمت، چند صد کیلومتر هوایی که دور کره زمینه و مردم نفس میکشن و زنده میمانن نعمت، وجود همه پرندگان که اثرگذار در زندگی انسانن نعمت، وجود همه حیواناتی که در کره زمینن و اثرگذار در حیات بشرن نعمتن. شما هر چی رو که دلتون میخواد چه در عالم بالا یعنی آسمانها، چه در زمین، چه در دریاها اسم ببرید و بعد به کتابهای علمی مراجعه بکنید، ببینید ثابت کردن که تمام عالم، تمام موجودات عالم در زندگی انسان اثرگذارن. اینه که نمیشه نعمتها رو شماره کرد، نه حیوانات رو، نه پرندگان رو، نه حیوانات آبی رو، نه اون چه که در جو، نه اون چه که در عالم بالاست، نه اون چه که در اعماق زمینه، نه اون چه که در نعمت هاست، و نه اون چه که تشکیلات بدن رو سر پا کرده، قابل شمردن نیست. دانشمندان میگن که بدن انسان تشکیل شده از میلیاردها سلول زنده، سلول دارای حیات که نوشتن و ثابت هم کردن اگر یک نفر بخواد سلولهای بدن تنهای خودش رو بشماره که هر کدام از اونها اثرگذار در حیات و زنده بودن او هستن، اگر تمام کاراشو تعطیل بکنه، خواب نره، از جاش حرکت نکنه، پلک نزنه، استراحت نکنه، در هر ثانیه که 60 ثانیهش میشه یک دقیقه، در هر ثانیه 1000 عدد سلول بدنشو بشماره، بعد از 300,000 سال شمارش سلول بدن تمام میشه. کی میتونه نعمتهای خدا رو بشماره؟ و از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید؟ بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. در میان این نعمتهای غیر قابل شمردن، سه نعمت در رأس تمام نعمتهای پروردگاره که اگر انسان از این سه نعمت صحیح بهره برداری کنه، یقیناً قطعاً بیشک و بیتردید به لقاء پروردگار، به قرب پروردگار، به رضای پروردگار و به بهشت پروردگار میرسه. و اگر این سه نعمتی که در رأس همه نعمت هاست کفران کنه و ناسپاسی کنه، شقاوت ابدی او قطعیه و دوزخی شدنش حتمیه. نعمت اول که در رأس همه نعمت هاست قرآن مجید. نعمت دوم نعمت نبوت انبیاء الهیه و نعمت سوم هم نعمت امامت 12 امام معصوم، جانشینان به حق پیغمبر اسلام و خلفای پروردگار در کره زمینن. سپاسگزاری از این نعمتها به چه صورت ممکنه؟ این که من به پروردگار عالم بگم خدایا نعمت وجود پیغمبر شکر، 1,000 بار شکر، 10,000 بار شکر، 1,000,000 بار شکر. این شکر نعمت وجود پیغمبر نیست. قرآن مجید رو در بغل بگیرم بگم خدایا کرور کرور برای این نعمت شکر، قطعا این شکر نعمت قرآن نیست. یا بیام سر به دیوار حرم حضرت رضا بگذارم بگم خدایا نعمت وجود امام هشتم 1,000,000,000 بار شکر. این شکر نعمت وجود امام نیست. شکر نعمت قرآن و شکر نعمت وجود انبیا و ائمه طاهرین فقط اطاعت از اونهاست. هیچ راه دیگری برای شکر نسبت به این سه نعمت وجود نداره و ناسپاسی و کفران نعمت وجود اونها سرپیچی از اونهاست، اقتدا نکردن به اونهاست، عمل نکردن به دستورات اونهاست. 40 روز کم نیست، نه نسبت به ارزش عمر 40 روز کم نیست، 1 روزم نعمت عظیمه. 40 روز چند نفر بعد طلوع آفتاب اومدن در شهر مرو، در خانه حضرت رضا رو زدن، امام رؤوف به کارگر خانه فرمودن در بروی این چند نفر باز نکن. امام رؤوف روز 40 خیلی ناراحت شد، روز 40 خیلی نگران شدن، فریاد کشیدن، داد زدن. امام هشتم علیه السلام فرمودن در رو به روشون باز کنید. اومدن تو اتاق، اول به حضرت به حالت ناراحتی عرض کردن شما میدونستین در این 40 روز ما داریم در میزنیم؟ فرمود کاملا میدونستم. امام اگه ندونه پشت در کیه با من و شما چه فرقی میکنه؟ امام اگر ما رو نخونه با من و شما چه فرقی میکنه؟ امام ایران نیومده بودن، اولین بار بود که وارد این کشور می شدن. وقتی که زمان موندنشون در شهر نیشابور تمام شد، سوار بر هودج شدن، از دروازه شهر اومدن بیرون، ملاحظه کردن چند نفری داشتن یه مرده رو می بردن دفن بکنن. پیاده شدن، وارد تشییع جنازه شدن، اومدن تا کنار قبر میت. همین امام رؤوفی که 40 روز 7-8 نفر رو راه ندادن، اما الان با یه دنیا محبت پیاده میشن و دنبال جنازه یه میت میرن، میان تا کنار قبرش. اجازه نمیدن این چند تا ایرانی قوم خیش میت وارد قبر بشن، خودشون میرن تو قبر. وای میستن، دست مبارکشون رو دراز میکنن که میت رو بذارین رو دست من. مرده رو میگیرن، تو قبر رو به قبله میخوابونن، بند کفن میت رو باز میکنن، صورت میت رو رو خاک میذارن، خم میشن صورت میت رو، مرده رو نه زنده رو، میبوسن، از قبر میان بیرون، خداحافظی میکنن برای رفتن به مرو. یه نفر به حضرت عرض کرد این میت رو میشناختین؟ فرمود کاملا میشناختنش. گفت از ایران مدینه اومده بود دیدن شما؟ فرمود نه، تا حالا مدینه نیومده بود. گفت از کجا میشناختینش؟ فرمود تمام پدران و مادرانشو تا زمان آدم میشناسم، تمام نسلشو تا قیامت میشناسم، پرونده تمام شیعیان واقعی ما تو سینه ماست. نمیشناسمش؟ گفتن میدونستین ما پشت در این؟ فرمود بله. گفتن آ چرا در رو وانه می کردین؟ 40 روزه ما رو در استراب گذاشتین، ما رو ناراحت کردین. واقعا ناراحت کردن مردم شرعیه؟ رنج دادن به مردم شرعیه؟ اونم از طرف امام معصوم؟ چرا در رو وانه می کردین؟ حضرت فرمود برای این که 39 روز پشت در دروغ می گفتین. من می اومدم می گفتم کیه در می زنه؟ شما می گفتین شیعیان شماییم. شما مطیع من نبودین. امروز راست گفتین، پشت در گفتیم کیه؟ گفتین ما دوستان شماییم. خب خیلی ها تو دنیا ما رو دوست دارن، اما قیامت هم میرن جهنم. شام با زنش هر سال میومد اینجا میرفت زیارت، دستش هم رو سینه میذاشت. اسم بچهش هم رضا بود، چون دوست داشت امام رضا رو. ولی دوستی بی اطاعت شکر نعمت وجود امام یا قرآن یا پیغمبره؟ سه نعمت در رأس همه نعمت هاست: قرآن، نبوت، امامت. انبیا برادران مردمن، برادرانی که نسبت به برادرانشون دغدغه سعادت و شقاوت دارن. انبیا خیرخواهان مردمن، نمیخوان یه شری در پرونده مردم ثبت بشه، نمیخوان، ناراحتن. کسی نمیتونه به خدا بگه من قرآن تو نمیخوام، نمیتونه به خدا بگه من نبوت و امامت اولیاء تو نمیخوام. جوابشو میدن ما بهشت رو برای شما نمیخوایم. حالا که منو نمیخوای، قرآنو نمیخوای، امامو نمیخوای، پیغمبرو نمیخوای، خب برو جهنم. این تعبیرات کتاب خدا از انبیا. اما حالا بالاتر از تعبیر برادر و خیرخواه، تعبیریه که پروردگار عزیز عالم از پیغمبر اسلام کرده: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. این خیلی تعبیر عجیبیه. یعنی پیغمبر اسلام رو نسبت به مردم از برادر و آدم خیرخواه نزدیکتر میدونه. نمیگه برادرتون، میگه پیغمبر از خودتونه، هم خونتونه، هم گوشت و پوستتونه، هم گوهر وجودتونه. من انفسهم. یه تعبیر دیگه داره: ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنتن. خیلی این تعبیر زیباست. من به فارسی تهرونی براتون معنی بکنم: ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنتن. خدا میگه پیغمبر اسلام همنشین و رفیق جونجونی شماست. اون وقت پیغمبر چه دلسوزی عجیبی نسبت به مردم داشت که وقتی دعوتشو پاسخ نمی گفتن، نمی اومدن مؤمن بشن، نمی اومدن برن بهشت، نمی خواستن از جهنم بیرون بیان. مردم انقدر پیغمبر قصه‌دار می شد که چند بار خدا در قرآن مجید فرمود حبیب من جان تو بالای این مردم نذار، تو که داری از قصه نابود میشی. ما غمخوار مثل پیغمبر داریم؟ ما قصه خور نسبت به خودمون مانند پیغمبر داریم؟ ما مهربان به خودمون مانند پیغمبر داریم؟ مگه پیغمبر 1500 سال نی از دنیا رفته؟ صاحب کتاب بصائر و درجات که از کتابای هم افق کتاب کافی کلینی و شیخ صدوقه نقل میکنه که هر جمعه پرونده تمام امت پیغمبر می‌فرماید بعد مرگ من به من ارائه میشه. خوبیاتونو که می‌بینم خوشحال میشم، بعد مردنم. بدیاتونو که تو پرونده میبینم در عالم برزخ از خدا برای شما آمرزش میطلبم، میگم خدایا بهشون نگیر، خدایا جریمهشون نکن، خدایا عذابشون نکن، خدایا گرفتارشون نکن. مخالفت با این پیغمبر خوبه، اطاعت نکردن از این پیغمبر کار درستیه. پیغمبر با 14 آیه حجاب بیاد بین مردم و پیغمبر نسبت به زنان بی حجاب و بد حجاب امت 1500 سال پیش بگه دلم نسبت به آینده خونه، خوبه؟ شما دختر خانوم، شما خانوم با بی حجابی و بد حجابی، با رعایت نکردن محرم و نامحرم خون به دل پیغمبر بکنی خوشت میاد؟ حتما خوشت میاد که داری این کاری میکنی، یعنی پیغمبر رو مستحق اذیت میدونی، یعنی این نعمت رو مستحق کفران میدانی. ربا خوران مملکت شما هم همینطور، عرق خورا شما هم همینطور، قمار بازا شما هم همینطور، مال مردم خورا شما هم همینطور، قاسبان زمین ها شما هم همینطور، موقوف خورها شما هم همینطور، ظالمان به مردم شما هم همینطور. شما پیغمبر رو مستحق این میدونید که خون به دلش کنید. مردم مکه با پیغمبر چیکار کردن؟ کتکش دادن، عبا دور گردنش پیچیدن، کشیدن که نخ عبا گردنشو برید. یه روز انقدر با چوب و سنگ زدنش که افتاد، عموی دشمنش ابولهب اومد کنار پیغمبر دستاشو باز کرد گو دیگه نمیذاریم بزنینش، مرده رو که نمیزنن. مردم مکه دندانشو شکستن، مردم مکه پیشانیشو شکستن، الانم که نیستش گناهکاران حرفه‌ای خون به دلش میکنه، زجرش میدن. ولی من به گناهکاران حرفه‌ای پیغام میدم اگر بعدن از صدا و سیما شنیدن، پیغام میدم که پیغمبر به اندازه‌ای که باید کتک بخوره خورده، شما دیگه کتک نزن. چقدر دلسوز مردم بود. کتابای سنی ها رو ببینید، من دیدم اگه شما بعضیاتون ندیدید. کتابای شیعه رو ببینید، 23 سال رو منبرا به مردم گفت مردم بعد از من اهل بیت منو رعایت کنید، خیلی به مردم محبت کرد، از دنیا رفت، مردم جمع شدن گفتن خوب 23 سال بار ما رو به دوش کشید، 23 سال برا ما زحمت کشید، 23 سال قرآن به ما یاد داد، 23 سال ما رو به عظمت رسوند، حالا بریم مزدشو بدیم. خودش که نیست، بریم به دخترش که تنها فرزند باقی موندهش مزد بدیم. اومدن در خانه زهرا، هیچوقت حرفاشون رو منبر نقل نکردم، باشه تا قیامت خود زهرا به خدا بگه اینا چی گفتن به ما. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم تقبل منا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.